سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید در مورد رهایی زندانیان طالب بر اساس منافع ملی این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. بعد از کشته شدن حداقل 33 عسکر ترکی در ادلیب ترکیه میگوید با حملات متقابل بر نیروهای حکومت سوریه کشته شدن این عساکر را تلافی کرده است. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. ایالات متحده امریکا می گوید چنل تازه تجارتی که در سوئیس برای کمک های بشری با ایران ایجاد شده کاملا فعال است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. انتظار می رود موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز جمعه گذشته تاریخ امضای این موافقتنامه را اعلام کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته است موافقتنامه را از جانب این گروه ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه امضا خواهد کرد. تا هنوز معلوم نیست موافقتنامه را به نمایندگی از امریکا زلمه خلیلزاد یا کدام مقام دیگر امریکایی امضا خواهد کرد. به گفته مقامات در مراسم امضای این موافقتنامه وزرای خارجه و نمایندگان بیش از 25 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. در نتیجه انفجار یک ماین در کابل یک فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که انفجار شام دیروز در منطقه سرکاریز رخ داده است.
یک ماین مغناطیسی که در یک بایسکل جاسازی شده بود در ساحه سرکاریز مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل منفجر کرده که در نتیجه آن یک فرد ملکی شهید و 10 تن دیگر زخم برداشتند.
پیش از این 9 فرد ملکی به شمول یک زن در انفجار ماین در جاده فیض محمد کاتب در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل شام روز چهارشنبه زخمی شده بودند. این انفجارات در حال رخ داده که امروز آخرین روز هفته کاهش خشونت در افغانستان محسوب می شود. طالبان مسلح گفتند که این دو انفجار با آنها ربط ندارد. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش روز پنجشنبه در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر شام دیروز به رادیو آزادی گفت 39 فرد مسلح داعش شامل یک قمندان مهم و 3 سردسته این گروه که در ولسوالی سوکای فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌دادند توسط نیروهای امنیتی زیر فشار قرار گرفتند و به دولت تسلیم شدند. چند ماه پیش نیز صدها تن از جنگجویان داعش با خانواده‌هایشان در ولایت ننگرهار با حکومت تسلیم شده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده امریکا می گوید چنل تازه تجارتی که در سوئیس برای کمک‌های بشری با ایران ایجاد شده کاملا فعال است. به گفته ایالات متحده از طریق این چنل به شرکت‌ها اجازه داده می شود تا مواد غذایی، ادویه و سایر مواد مهم حیاتی را بدون تخطی از تحریم‌های وضع شده به ایران بفرستند. استفن منوچن وزیر خزانه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت توافقنامه تجارتی کمک‌های بشری یا SHTA ادامه ارسال مواد بشری به مردم ایران را تضمین می کند بدون اینکه کمک ها توسط رژیم ایران از مسیر اصلی آن انحراف داده شود. به گفته وزیر خزانه امریکا نخستین آزمایش توافقنامه تجارتی کمک های بشری در ماه جنوری صورت گرفت و این سیستم کاملا فعال است. سیستم تازه تجارتی تضمین می کند که هیچ درآمد یا پرداخت به ایران منتقل نشود که به ادعای واشنگتن تهران از آن برای فساد و ترویج تروریسم استفاده می کند. تهران این ادعا را رد کرده است. رئیس سازمان صحی جهان میگوید اگر اقدامات قاطعانه به طور فوری روی دست گرفته شود، جهان میتواند ویروس کرونا را تحت کنترل درآورد. تدروس ادهانوم گبریسیوس روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر ژنو گفت: پیام دوامدار ما این خواهد بود که این ویروس از قدرت سرایت به همه جا برخوردار است. سازمان صحی جهان با فراهم ساختن اسباب و لوازم هر کشور را کمک می کند تا در برابر این ویروس آماده شود. تا اکنون بیش از 82 هزار تن در حدود 40 کشور جهان به ویروس کرونا مصاب شدند که بیشترین آنها در چین بودند. تا اکنون 2700 تن نیز در سطح جهان در نتیجه ابتلا به این ویروس وفات کردند. بعد از آن که حداقل 33 عسکر ترکی در ولایت ادلیب سوریه در نتیجه حملات هوایی نیروهای سوریایی کشته شدند، ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور کشته شدن عساکر ترکی را با حملات متقابل بر نیروهای سوریایی که روسیه از آنها حمایت میکند تلافی کردند. ناتو با نکوهش از عملکرد دمشق و مسکو حملات هوایی اخیر را بمباردمان بدون تفکیک در آن منطقه خوانده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید در مورد رهایی زندانیان طالب بر اساس منافع ملی این کشور تصمیم اتخاذ خواهد شد. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که یک هیئت حکومتی این کشور به شهر دوحه در قطر می رود تا تماس‌های مقدماتی را با طالبان ایجاد کند. این در حال است که انتظار می رود توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه امضا شود و به تعقیب آن گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 10 مارچ آغاز خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با گزارش‌ها درباره سفر یک هیئت حکومت افغانستان به دوحه قطر، وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید که در مورد رهایی زندانیان طالبان بر مبنای منافع ملی این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت در پیامی که پس از چاشت روز پنجشنبه در حساب توییترش نشر کرده گفت که رهایی زندانیان طالبان به پروسه صلح کمک می‌کند.
رهایی زندانیان طالبان در حیطه صلاحیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. وزارت دولت در امور صلح در هماهنگی با ادارات مربوط روی موضوع زندانیان طالبان اشراف کامل دارد و در این باره هر نوع تصمیمی که از سوی دولت گرفته میشه بر اساس منافع ملی بوده و مومه در روند صلح است.
بانو انوری در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گزارش داده که حکومت این کشور به درخواست طالبان و شرکای بین المللی افغانستان هیئت 6 عضوی را به دوحه پایتخت قطر اعزام می کند. به گفته فیصل این هیئت مذاکره کننده نیست و برای ایجاد تماس های مقدماتی با طالبان توظیف شده است. به اساس خبری که در حساب رسمی تویتر تلویزیون ملی افغانستان نشر شده، زکیه عادلی معین وزارت عدلیه، عبدالخالق بالاکرزی معین وزارت دولت در امور صلح، امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف و نمایندگان وزارت خارجه و شورای امنیت ملی و مسئول تنظیم محابس افغانستان اعضای این هیئت هستند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیشب به رادیو آزادی گفت این گروه خواستار اعزام هیئت حکومت افغانستان به قطر نشده است. ما خواستار اعزام هیئت نشده ایم و شاید در این باره از جانب امریکا تقاضا صورت گرفته باشد. چوکات به اساس توافقنامه معلوم است، یعنی اول توافقنامه امضا می شود و پس از آن مرحله اعتمادسازی آغاز می شود و در این جریان 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی اداره کابل آزاد می شوند. سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود و با تمام جهتهای افغانی گفتگو خواهد شد. انتظار می رود که موافقتنامه میان امریکا و طالبان فردا شنبه در دوحه قطر امضا شود. به اساس گزارش ها در مراسم امضای این موافقتنامه وزیران خارجه و نمایندگان حدود 30 کشور اشتراک خواهند کرد. جای حکومت افغانستان در این مراسم خالی خواهد بود. وزارت خارجه ایالات متحده به روز جمعه گذشته تاریخ امضای این موافقتنامه را اعلام کرد و همچنین از توافق آمریکا و طالبان درباره طرح کاهش یک هفته خشونت در افغانستان خبر داد. طرحی که از اجرای آن 6 روز سپری شده و امروز 7 و آخرین روزش است. در جریان این مرحله شماری از ولایت‌های افغانستان شاهد حمله‌ها و رویدادهای امنیتی بوده، اما از کدام حمله بزرگ گزارش نشده است.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهمی را امضا خواهند کرد. پوشش خبری ویژه این تحول لحظه به لحظه از امواج رادیو آزادی.
یک خانواده هنرمند در هرات که میراث‌دار صنعت شیشه سازی در سطح افغانستان است میگوید که در صورت عدم کمک به آنها و اگر آنها دست از شیشه سازی بکشند، کسی در افغانستان قادر به پاسداری از هنر شیشه سازی دارای قدامت بیش از 2000 ساله نخواهد بود. جزئیات بیشتر را همکارم شاهپور صابر از هرات گزارش میدهد.
آتش زیر کوره‌های شیشه سازی در هرات خاموش است و بیم فراموشی این صنعت با بیش از 2000 سال قدامت در هرات وجود دارد. نصرالله فیضی یک تن از میراثداران ساخت شیشه‌های سنتی در هرات است، اما روزگار بر وفق مرادش نمی‌گذرد و بیشتر اوقات بیکار و نگران تأمین مصارف زندگیش است.
ما یک فامیلی هستیم که همین شیشا کار دستگیر میکنیم، شیشا سنتی. 4 نفر کار میکنیم، 2 کارخانه داریم. 2 کارخانه داریم که با ما یک روز کار نمیکنیم، بازم بیکاریم، به فراموشی سپرده شده، به حالت سقوطه.
شیشه سازان در هرات با جمع‌آوری زباله های شیشه و سپس ذوب کردن و مخلوط کردن آن با رنگ، ظروف شیشه‌ای اغلب با رنگ‌های فیروزه‌ای و سبز می‌سازند. عوض حیدری یک تن از مالکان کوره‌های شیشه‌سازی در هرات برای فروش از ظروف شیشه‌ای لحظه شماری می‌کند، اما از خریدار خبری نیست.
ما در گذشته همروزه به کوره‌ها کار میکردیم. برای فعلا ما به هر سال 10 روز 15 روز کار میکنیم. این خیلی جای متاسفه، این جای نگرانیه که این صنعت چرا به زیالت برسه. ما از دولت خود تقاضا میکنیم، از مردم خود تقاضا میکنیم که نگذارن که این صنعت از بین بره.
در جریان سال جاری در 2 نوبت شیشه سازان هرات به کشور کینیا در قاره آفریقا رفتند تا مهارت‌هایشان را بلند ببرند. جاوید زرقام عامل فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات ساخت کوره‌های بزرگ شیشه را نوید می‌دهد.
در 2 نوبت شیشه سازای هرات، حدود 5 تن از شیشه سازای هرات به کشور کنیا رفتن، از جانب مؤسسه ICT حمایت شدند و قرار است که کوره‌های خوب و مسلکی و بهتر از این کوره‌های سنتی برای اینها ساخته بشه تا کیفیت کارشون بالا بره.
روزگاری شیشه‌های سنتی هرات سوقات هرات بود، اما حالا این سوقات در بازار خریدار ندارد. افزایش تهدیدات امنیتی از میزان ورود گردشگران داخلی به این ولایت نیز کاسته است. شیشه‌سازان هرات هشدار می‌دهند که هر نوع سلانگاری حکومت افغانستان زمینه برای فراموشی هنر شیشه‌سازی با قدامت چندین هزار ساله را فراهم خواهد ساخت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور کشته شدن عساکر ترکی را با حملات متقابل بر نیروهای سوریایی تلافی کردند. اخیراً حداقل 33 عسکر ترکی در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای سوریایی در ولایت اردبیل ترکیه کشته شدند. بعد از آن که حداقل 33 عسکر ترکی در ولایت ادلیب سوریه در نتیجه حملات هوایی نیروهای سوریایی کشته شدند، ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور کشته شدن ای از ساکر ترکی را با حملات متقابل بر نیروهای سوریایی که روسیه از آنها حمایت می کند تلافی کردند. پیمان ناتو که ترکیه عضویت آن را دارد با نکوهش از عملکرد دمشق و مسکو حملات هوایی اخیر را بمباردمان بدون تفکیک در منطقه خوانده است. فهرتین التون مسئول روابط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در یک اعلامیه گفت اهداف مهم رژیم سوریه از طریق زمین و هوا تحت آتشباری قرار گرفته و قرار خواهند داشت. در این اعلامیه از قول فهرتین التون گفته شده ما از جامعه جهانی می خواهیم تا مسئولیت خود را انجام داده در متوقف ساختن جنایات ضد بشری حکومت سوریه کمک کنند. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم فرصت نشر مجله آزادی رسیده. من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره این مطالب را برای شما آماده کردیم. سخن هفته در مورد تولیدات کلاسیک، داستانی با عنوان آدم بودن. نطاق و دکلماتور زهره رهگذر نیز درگذشت. جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. گزارش فرهنگی از ولایت بدخشان، رفتار با کودکان نافرمان، بحث روانی هفته و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به چند خبر فرهنگی از مهریه انوری.
چهارشنبه که گذشت از افول یک نطاق و دیپلماتور زهره رهگذر اطلاع یافتیم. زهره رهگذر دختر ژورنالیست با سابقه دار کشور مرحوم شفیع رهگذر بود. بانو زهره رهگذر سالهای زیادی در کار نریشن و یا ترجمه فیلمها در رادیو تلویزیون وقت کار کرد و اما صد دریغ که در جمع گروهی از مهاجرین افغان تن به سفر داد و خود را به شهر واشنگتن ایالات متحده آمریکا رسانیده در منطقه سیاتل زندگی اختیار کرد. در لابلای این شماره آزادی نیز یاد خیری از وی داریم. روحش شاد باد. هند آماده است تا وزارت اطلاعات و فرهنگ را در حفظ ساحات باستانی همکاری کند. سه‌شنبه گذشته با ویجی کومار سکرتر دوم سفارت هند در کابل در ملاقاتی که حفظ ساحات باستانی، حفریات ساحات باستانی و همکاری اکادمیک در ساحه باستانشناسی در وزارت اطلاعات و فرهنگ این وعده را سپرد. نماینده سفارت هند متعهد شد و گفت هند در راستای حفظ ساحات باستانی، حفریات و مسائل مربوط به باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ را همکاری می کند. هفته گذشته 98مین برنامه کاروان شعر از سوی کانون فرهنگی اسناب و بزرگداشت از جایگاه ادبی مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در شهر تورنتو کانادا تدویر یافته بود که در آن افزون بر شمار زیادی از اهل و فرهنگ و ادب مقیم در کانادا، مهمانان زیادی از اروپا به خصوص سویدن اشتراک نموده بودند. این محفل به گردانندگی شاعر جوان بانو نیلوفر ظهوری را اون و دکلمه اشعار شاعر توانا دکتر شفیق یارقین دیباج با صدای خودش و خواندن طنزهای استاد حلیم یارقین و ایراد مقالات و سخنرانی های شاعران و نویسندگان افغان رونق خوبی داشت. در محفل استاد فرهاد رویین پیرامون شخصیت ادبی و اجتماعی مولانا جامی سخنرانی مفصل داشت و هارون راون در مقاله به معرفی مولانا سید غیب الله غیبی یکی از شاعران برجسته پرداخت و شاعران باهر فرمولی، حمید سرابی، حشمت طائب، بانو فاطمه اختر، استاد ظهورالله ظهوری، خوشبین هروی، کبیر بختیاری و چند دیگر اشعار خود را خواندند. محفل با ترانه ها و موسیقی به پایان رسید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید ما مردم افغانستان در پهلوی این که مالک تواریخ مملو از تمدن و افتخارات قابل وصفی هستیم و جهانیان در طول تاریخ با آن تصنع گفتند، متاسفانه در قرن اخیر و در دههای پسین نتوانستیم این افتخارات را با امانتداری و به مثابه فرزند خلف و صدق به آیندگان خود انتقال دهیم. و علل آن هم این جماد فکری و ذهنی است که با نوی بنیادگرایی و عدم قبول تکنولوژی و انکشاف آن و در انتها پذیرش این که ما هم می توانیم چون غربی ها و سایر ملل دیگر به درجاتی برسیم که لااقل خودکفا باشیم و دست ما به سوی دیگران دراز نشود. و علت این که نتوانستیم به آن خوشبختی دست یازیم هم دلایل خود را دارد و آن افزون بر عوامل استعماری غرب و حمله بر این کشور که دائما تخته خیز در منطقه بوده و نمی گذاشتن که ما ذهنیت روشنی در اعاده حقوق در عرصه بین المللی داشته باشیم، نوعی انجماد فکری را نیز از خود به دور نینداختیم. گفتیم انجماد فکری در دنیا علی رغم جنگ ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی، مردم کشورها دائما به سوی یک انکشاف ذهنی در تقویه و کسب علوم دارند و هر آنچه را که تازه اختراع می شود می پذیرند و یا خود اختراع می کنند و یا هم داشته های خود را با تداخل سیستم های جدید تولید مجدد می نمایند. اما ما به خصوص در دههای اخیر نوکر واردات و استفاده از آن بودیم و خود برای میکانیزم و عصری سازی تولیدات خود قدمی مؤثر و بایسته نبرداشته ایم. روز قبل برای خرید ترکاری به دوکان قریب منزل خود رفتم. قبل از من فردی به سراغ سیر وطنی آمده بود و هی دوکاندار را ملامت می کرد و می گفت شما سیرهای خارجی را می آورید و سیر وطنی که خیلی با مزه است نمی فروشید. خریدار را می شناختم، یکی از باغداران منطقه چاردهی کابل در ساحه للندر بود. گفتم چرا شما سیر نمی کارید که همه از سیر وطنی بخریم؟ گفت کشت سیر مفاد ندارد و سیرهای خارجی خیلی ارزان است. ببینید، زاری ما خود سیر کشت نمی کند، اما از ترکاری فروش طلب سیر وطنی می نماید. این چه منطقی دارد؟ چرا سیر وطنی ما ریزه و قاق و کم دوام است و سیر خارجی کلان و آبدار ماها قابل نگهداری است؟ دلیل آن واضح است. ما برای تقویه کشت سیر هیچ اقدامی نمی کنیم. این سیر مظلوم قرنهاست که بدین شکل مانده و بزرگ نمی شود و اما کشورهای دیگر سالها بالای آن تحقیق کردند و توانستند که جسامت سیر را بزرگتر و تولید آن را بیشتر و بالاخره کیفیت آن را بالا بردند و کاری کردند که ماها می شود نگه داشت و زود سبز هم نمی کند. در حالی که هنوز ما طلبگار آن سیر لاغر و کم حجم و خشک خصلت خود هستیم و به تقویه و راهکارهای بزرگ خوب شدن آن علی رغم توصیه مامورین زراعت عمل نمی کنیم و می گوییم پدر و پدر ما با این سیر زنده بود و ما همان را تغییر نمی دیم. وا عجبا. و مثالی دیگر در نگهداری گاو و تولید شیر، هنوز ما عاشق گاوی هستیم که روزانه 1 الی 2 کیلو شیر می دهد و سالها مقید این نسل به اصطلاح خانزاد و جایداری باقی مانده ایم و دلیل آن هم گاو وطنی است و در عقب به دست آوردن گاوی که از آن تا 50 کیلو شیر می توان دوشید نمی گردیم، در حالی که مصرف گاو وطنی و گاو اصلاح شده کمی تفاوت دارد. و همچنان در مرغداری ما به مرغانی دانه می دهیم که در سالی بیش از 50 تخم نمی دهد که برعکس اصلاح شده ها سالی تا 300 تخم تولید می کنند. خیر، این یادهانی از این منشأ گرفته بود که ما هم می توانیم آنسانی که شماری از ما در وطن نیز توانستن و در شماری از مناطق این کار عملی هست و مفاد بیشتری به دست می آورن. اما این کافی نیست. این درست است که ما هم می دانیم میوه و ترکاری و محصولات زراعتی ما چنان با کیفیت است که در جهان جوره ندارد، و اما در جهان کنونی که وسایل ترانسپورتی و راه‌های مواصلاتی سهولت‌هایی دارد، چرا ما نیز در تقویه و افزایش و بالا بردن کیفیت محصولات وطنی خود توجه نمی‌کنیم؟ می‌شود و بسیار هم خوب می‌شود که آن را تقویه کنیم و به این ابتکارات دست بزنیم و برای خود و فامیل خود شغلی ایجاد نماییم و در مجموع وطن ما هم به خود کفایی در موارد ضروری برسد. در اینجا بیتی به ذهنم آمد که گفته بود: پشت نامی پدر چه می گردی، پدری خیش و اگر مردی. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
حیات بشری با تمام نزاکت‌هایی که دارد به دست خود بشر رقم می‌خورد و این انسان است که در بهبود و بدبود آن سهم بارز دارد. قوانین و انعنات وضع می کند و پابند ادب و اخلاق می شود و علمیت کسب می کند و خلاصه یک نظام حیاتی را برای خود و آینده های خود به میان می آورد. گفتیم ادب و اخلاق، آن هم به مفهوم انسانیت و به اصطلاح عوام آدمیت که مفهوم کلی دارد و همه بر این متفقند که گویا آدم شدن یعنی منتسب بودن به تربیه و اخلاق و ادب که عواقب آن به نیکویی و صداقت ختم می شود. و ما هستند کسانی هم که این گونه نظام و راهکارهای آن را به قرانی نمی خرند و اصلا تربیه و ادب به معنی اخلاق در نزد آنها ارزش ندارد و احترام به یک دیگر و در مواردی حرمت به والدین را فراموش می کنند و این گونه ها را در عرف شرقانه آدم نبودن عنوان می نمایند. داستانی داریم در زمینه با عنوان آدم که توجه شما را به آن جلب می کنم. در زمانهای خیلی قدیم یکی از پادشاهان در یک فراغت خاطر به وزیر خود گفت: زمانی که من جوان بودم پدرم برایم می گفت تو هیچ آدم نمی شوی. دایما همین جمله را تکرار می نمود. روزها گذشت و حالا من پادشاه شدم. کاش که پدرم اینجا می بود و این دربار مرا می دید و آن گپ خود را پس می گرفت. وزیر برایش گفت: اعلی حضرت، این که کار خوبی است و آرمان پدر شما نیز پوره شده. فضل خداوند است که او حیات است و در قریه خود زندگی می کند. شما با درباریان آنجا سفر کنید و زمانی که شما را با تاج طلایی و نوکران دست به سینه یک جا ببیند، خودش اعتراف خواهد کرد و از این گفته خود پشیمان خواهد شد. چند روز بعد با گفته وزیر، پادشاه با درباریان و وزرای کاردان سوار بر اسب قشنگ با نعل‌های زرین در اطراف وی سپاهیان زیاد و شمار زیادی از مردم با رسوخ راهی همان قریه شد که در آن زاده شده بود. زمانی که کاروانی از درباریان و پادشاه پیشا پیش آنها به مرکز قریه رسیدند، آنجا اتراق کردند و پادشاه سپاهیان خود را به آن طرف قریه که خانه اصلیش بود فرستاد تا پدرش را بیاورند. چند ساعت بعد سپاهیان به امر پادشاه پدرش را که خیلی پیر و ناتوان و ضعیف شده بود در حالی که دو عسکر از دو بازوی وی گرفته به حضور پسرش یعنی پادشاه آوردن. پادشاه بدون این که سلام و احوال پرسی کند به پدرش گفت: پدر، تا هنوز در گپ سابق خود ایستادستی که من آدم نمی شوم؟ ببین، حالا من پادشاه شدم و تاج شاهنشاهی بر سر دارم و تمام بزرگان مملکت در زیر دست من دست بر سینه ایستادن. امروز مالک ملک و چندین شهر بزرگ استم. بگو، حرف بزن. پدرش سر بالا کرد و گفت: من این را برای تو نگفته بودم که تو پادشاه شده نمی توانی و می گفتم که تو آدم نمی شوی، اما تا هنوزم که می بینم تو آدم نشده ای و دلیل این که اگر آدم می شدی به عقب پدر پیر و ضعیف خود عسکر فرستاده و او را با این حال و احوال به حضور خود احضار نمی کردی، بلکه خودت به خانه‌ای که زاده شده بودی می آمدی و با پدر بر جای مانده خود از بالای اسب این گونه سوال و جواب انجام نمی دادی. چهارشنبه که گذشت از وفات نطاق دکلماتور و ترجمه خان فیلم ها بانو زهره رهگذر اطلاع حاصل نمودیم. زهره رهگذر ژورنالیستی که با مشکلات زیاد و با باور خودش بعد از چندین امتحان راه بر رادیو افغانستان وقت یافت و با استعدادی که داشت به صفوف برگزیده های آن درگاه اطلاع رسانی رسید. صدای وی در دکلما و خبر، در نریشن فلمها و در گفتار عادی جاذبه مختص به خود را داشت. همکارم عفیفه ساکب یاد خیر او را با یاد نوشته های دوستانش برای شما می خواند و در پایانی آن دکلمه نیز از وی به یاد آن روزها می شنویم. روحش شاد باد.
اگر انسان‌ها در زمانی که زنده‌اند از خود یادگارهای می‌مانند، بعد از مردن زیاد از آن یاد می‌کنیم. بله، هفته‌ای که گذشت دکلماتور، نطاق پرتوان، ترجمه یا نریشنخان فیلم‌ها زهره رهگذر از بین ما رفت. ستاره زهره آسمان را تنها گذاشت. به نزد پدرش مرحوم شفیع رهگذر شتافت تا مصاحب او باشد. روز چهارشنبه گذشته در اولین دیدار صفحه فیسبوک نگاهم به سایت دوست گرامی عزیزالا آریافر افتاد و این جملات را خواندم: با اندوه و تأسف فراوان آن صدای افسونگر سرانجام خاموش شد. زهره رهگذر، گوینده و دکلماتور خوشخوان پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان درگذشت. در گذشت او در غربت اندوهبار و تأسف‌انگیز است. زهره گوینده بنام و برجسته بود و صدای او از تنین و شخصیت ناب و یگانه برخوردار بود. کنجکاو شدم در صفحه زلمه رزمی آگاه موسیقی و هنر نیز چنین نوشته بود: با تأسف بسیار در صفحه فیسبوک خانم زهره رهگذر، یکی از ژورنالیستان ورزیده، دکلماتور و گوینده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون اسبق افغانستان، خبر مرگشان انتشار یافته است. همچنان برادرش سمی رهگذر نیز این خبر را انتشار داده. در گذشت این بانوی همکار گرامی را به خانواده، دوستان و عزیزان و به ویژه همکاران اسبق کمیته دولتی رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی تسلیت می گویم. زهره رهگذر زمان در یک مصاحبه با ذبیح الله امانیار ژورنالیست آزاد گفته بود که در چی سن نطاقی و گویندگی را آغاز کرده وی گفته بود از آوان کودکی به هنر گویندگی و نطاقی شدیداً علاقمند بوده. متعلم صنف 12 در لیسه ملاله بود که بار نخست در امتحان نطاقی رادیو تلویزیون چانسش را آزمود، اما موفق نگردید. در آن زمان موفق شدن در کار گویندگی کار سهل و آسان نبود. تازه وارد این راه باید راه دشوار را می پیمود تا موفق شود. در یکی از روزها آقای هارون یوسفی که سمت استادیش را در فاکولته ادبیات داشتند و در آن زمان مسئولیت یکی از ادارات رادیو تلویزیون را عهده دار بودند، به گفته خانم رهگذر از وی دعوت به عمل آورده تا در اداره فیلم‌های سینمایی نریشن یا ترجمه فیلم‌ها را بخواند. خانم رهگذر از عهده آن موفق به در آمد. نریشن اولین فیلم سینمایی هندی به نام دشمن را با آقای سرور و پرودیوسری اسدالله سیفی موفقانه اجرا نمود و بعد از آن علاوه بر ادامه تحصیل در فاکولته بعد از وقت کار گویندگی را در اداره فیلم‌های سینمایی ادامه داد. وقتی از او پرسیده شد که گوینده خوب چی اوصاف داشته باشد، جوابش این بود: سواد کافی، صدای خوش، جرأت و استعداد فوق‌العاده در ادای کلمات، مراعات واژه‌های زبان در اثنای تکلم و مطالعه کافی در تمام عرصه‌ها. زهره رهگذر در حالی که زندگی آرام خانوادگی داشته و یگانه ناراحتی وی دوری از وطن بوده، رنج می‌برد و همیشه می‌گفت روز بر می‌گردد و وطن آرام می‌شود. و اما صد دریغ، این آرمان هر روز که می گذرد از این کشور فاصله می گیرد و زهره رهگذر نیز این آرزو را به آن دنیا با خود برد. اینک دکلمه بیاد ماندنی را از وی می شنویم و بر روان وی درود می فرستیم.
چشمان مرا و بلخ زیبا ببرید، چشمان مرا و بلخ زیبا ببرید، دستان مرا و لمس بابا ببرید، خاکستر قلب داغ هجرت زدم بر سینه داغدار اقوا ببرید. یا پیکر من روان آهو داره، یا روح مرا به جسم دریا ببره. سوز جگر نشسته در خونم را بر مرهم قندهار بیما ببره. خشت و گل و سم از استخوانم سازه بر ساختن کابونه فردا ببره. صد بوسه عاشقانه از لبهایم بر چهره سنگ سنگ کوها ببره. دامن دامن شگفتن شیرم را بر جلوه.
در این هفته نیز دو جالب آموزنده داریم، یکی کشف معدن الماس از سایت زحل کیوان و دومی با عنوان منزلت معلم از سایت معلوماتی طبی دم نقد کشف معدن الماس. یک انگلیسی تصمیم گرفت که برای کشف معدن الماس به افریقا برود. تمام دارایی های خود را فروخت و زمینی خرید که تنها یک کلبه در آن بود و خودش به جستجوی الماس پرداخت. در نهایت نتوانست چیزی پیدا کند، پس زمین و کلبه خود را برای فروش گذاشت. شخصی برای خرید آنها آمد، اسمو کمبرلی بود. آنها بر روی سنگی در حیاط خانه نشستند و قرارداد را امضا کردند و صاحب قبلی رفت. وقتی او رفت کمبرلی کاملا اتفاقی آن سنگ را تکان داد و زیرش الماسی دید و این گونه بود که معادن الماس کمبرلی کشف شد. الماس ها همان جایی بودند که آن مرد قبلی به تالی زندگی می کرد. او دنبال الماس همه جا را گشته بود بغیر از خانه خودش را. هرچه به دنبالش هستی در درون خود توست، از خودت غافل مباش. جالب دوم، منزلت معلم در شماری از کشورها. در امریکا دو نوع انسان را خیلی با ارزش و محترم می شمارند، یکی آموزگار یا معلم و دیگری دانشمند یا ساینسدان. در فرانسه به هیچ کسی به جز استاد چوکیت را رها نمی کنی. در ژاپن برای بازداشت یک معلم پلیس باید از دولت اجازه نامه رسمی داشته باشد. در کوریای جنوبی معلمین می توانند با نشان دادن کارت خود از همه آن سهولت هایی که وزرا، نمایندگان مجلس و مشاورین بلند پایه دولت استفاده می کنند استفاده نماید. و اینجا بزرگترین علت زوال و عقب ماندگی ما احترام نکردن به اهل علم و دانش است. در جوامعی که اهل علم و دانش قدر و منزلتشان را از دست می دهند، در آن جوامع طبیعی است که دزدها، زورگویان، چپاولگران و دروغگویان رشد می کنند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این قسمت برنامه می رویم به ولایت بدخشان و از رونمایی کتاب تاجکان که چندی قبل برگزار شده بود همکارم نعمت الله احمدی از شهر فیض‌آباد برای شما گزارشی دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
کتاب تاجیکان اثر مورخ نامدار و شرق‌شناس تاجیکستان که به تازگی با معیارهای جدید ویرایش و بازچاپ شده است در یک همایش فرهنگی از سوی جامعه مدنی بدخشان در همکاری با کنسولگری تاجیکستان در این ولایت رونمایی شد. این کتاب 648 صفحه‌ای در سال 1972 میلادی توسط بابا جان غفوروف مورخ و شرق‌شناس تاجیکستان به زبان روسی نوشته شد که انتشار این کتاب تاریخی به زبان روسی در آن زمان یک رویداد مهم علمی در حوزه تاریخ شناسی به شمار می‌رفت و در جمهوریت‌های شوروی سابق بازتاب گسترده داشت. این اثر پژوهشی در سال 1363 میلادی توسط جلال الدین صدیقی و روشن رحمان از خط سیرلیک به خط پارسی برگردان گردید و به تازگی به اثر تلاش حبیب حمیدزاده با معیارهای جدید ویرایش و در ایران چاپ شده است. عالم جان سلطانوف کنسول تاجیکستان در بدخشان نویسنده این کتاب را از شخصیت‌های تاثیرگذار تاجیکستان خواند و گفت که آقای غفوروف برای پیشرفت کاروان علم و فرهنگ در تاجیکستان کارهای بنیادی انجام داده است. به گفته کنسول تاجیکستان این کتاب تاریخی حاصل مطالعات و پژوهش‌های 30 ساله نویسنده در زمینه شناخت دقیق و عمیق تاجیکستان است.
فرزندی فرزانه ملت، خادمی نامدار دولتی و سیاسی، قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف تمام حیات و فعالیت خود را با گردآوری و بزرگداشت تاریخ ملت تاجیک اینچنین منظور جهانیان گرداندن آن صرف نموده است. سالهای طولانی او با تحقیق تاریخ و تمدن مردم مشرق زمین مشغول بود. همزمان سازمان دهنده ماهر ساحه‌های گوناگون علم از جمله شرق شناسی بوده، برحق یکی از بنیادگذاران علم معاصر تاجیک به حساب می‌رود.
مجده فائز نور رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتونی بدخشان در همایش رونمایی این کتاب گفت نویسنده کتاب تاجیکان پیدایش تاجیک ها پیدایش و چگونگی دولت و تولید ابزارهای اقتصادی توسط این مردم را در یک روش تحقیقی مطرح کرده است. به گفته وی کتاب تاجیکان به تمامی دیگرگونی ها و تحولات تاریخی تاجیکان در آسیای مرکزی پرداخته و نویسنده با استفاده از منابع متعدد و معتبر تاریخی این حوزه را به درستی تحقیق کرده است.
نویسنده ما که میاد تاریخ بعد از اسلام نوشته میکنه باید به زبان عربی کلی آشنایی داشته باشد که متاسفانه ما در همین جامعه خودمان از مبحث در دور هستیم. حتی در بحث کتاب تاجیکان ما از منابع دست اول عربی کم داریم که بالاترین مورد در تاجیکان و در تاریخچه تاجیکان منابع دست اول و دست یافتنی عربی است. تاریخ نگاری در جامعه ما غرض‌آلود مطرح میشه، بی‌طرفی گرفته نمیشه و به همین شکل کسی که میاد تاریخ نوشته میکنه اول اندیشه خود را وارد متون تاریخی میکنه.
از سوی هم حبیب حمیدزاده ویراستار کتاب به زبان فارسی میگوید بابا جان غفوروف کار معیاری و ویژه‌ای در شناخت تاجیک ها در تاریخ انجام داده است و این کتاب منبع خوب پژوهشی در حوزه خش و تبارشناسی تاجیک ها می باشد.
در وقت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بعد دوستانی که با غفوروف در ارتباط بودن آمدن گفتن که استاد اسم کتاب را چی بگذاریم؟ حالا چی مانده میشه اسم کتاب؟ بعد گفت روی برگه کاغذ نوشت اسمش را بگذاریم تاجیکان، فقط تاجیکان، نه تاریخ خلق جمهوری تاجیکستان یا تاریخ خلق مثلا جمهوری ازبکستان، فقط گفت بنویسیم تاجیکان.
در همین حال نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان با استقبال از چاپ کتاب تاجیکان اثر شاعر و نویسنده تاجیکستان میگوید کتاب تاجیکان میتواند تاجیکان تمام جهان را با هم وصل کند و تغییرات کلی فرهنگی را در حوزه زبان تاجیکی به بار بیاورد.
تاجیکان منحصر به تنها افغانستان و تاجیکستان ایران نیست. تاجیکان در چین هستند؟ تاجیکان در پاکستان هستند. تاجیکان در هندوستان هستند که ما دانشگاه بیتیل بنامه دانشگاه اسمانیه داریم که به سویه دکترا از اونجا به زبان فارسی فارغ میکنیم و به ده ها و صد ها جلدی کتاب های معلفی زبان فارسی دری در اونجا تدریس میشه و به ایمان منابع و معاخذ از اون استفاده میشه.
آگاهان امور تاریخ میگویند که این کتاب پیش از این از سوی نهادهای اکادمیک و علمی به عنوان یک اثر پژوهشی مورد توجه بوده و کار بابا جان غفاروف نسبت به دیگر منابع تاریخی جهت تبارشناسی تاجیک ها متفاوت است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بحث روانی این هفته یکی از معضلات فامیلی مورد مداقه قرار می گیرد و آن نافرمانی و تمرد فرزندان و گریز از آموزش که شماری از والدین در عدم آگاهی با برخوردهای زشت چالش‌ها را دوچندان می نماین. در این باره همکارم مرسلین ارسلان با شماست و موضوع را پیگیری می کند.
تربیت کودک نافرمان. رفتار با کودک نافرمان برای پدر و مادر بسیار مسئله ساز است. برای بچه های نافرمان استحکام کردن، خوردن غذا یا رفتن به رخت خواب نبرد هر روز است. معمولا پدر و مادرها هنگامی که بچه غالمغال می کند هر چی می خواهد به او می دهند. به این ترتیب نافرمانی را در وی تقویت می کنند. تربیت کودک نافرمان کار سختی است، اما غیر ممکن نیست. کودکان معمولی به راحتی در برابر صحبت بزرگترها تسلیم می شوند و قابل کنترل به وسیله والدین هستند. اما کودک نافرمان را در نظر بگیرید که پس از یک خرابکاری وحشتناک، زمانی که شما به عصبانیت در حال سرزنش او هستید، با جسارت تمام به مقابل شما می ایستد. برخی والدین به دلیل عدم آگاهی از نحوه تربیت بچه نافرمان دست به تنبیه‌های دشوارتری می زنند و همواره حلقه آزادی بچه را با قوانین سختگیرانه‌تر تنگ می کنند، به آنکه بداند این شیوه کار را بدتر می کند. به فرزندانتان بگویید از وی چه می خواهید. بنابر گفته اکول اسمیت، از بزرگترین اشتباهی که والدین مرتکب می شوند عرضه دستورات منفی است، مانند اینکه ندو یا به فلان چیز دست نزن. درباره جمله اول، از آنجایی که کودکان مهارت استدلال منطقی ضعیف دارند، برایشان واضح نیست که بجای ندویدن چه کاری باید انجام دهند. وی می نویسد: چنانچه او ندود پس چه کاری باید انجام دهد؟ باید بپرد، بخزد، پرواز کند، به حرکت بایستد. درباره جمله دوم، باز هم کمبود دلیل منطقی در بچه ها نقش مهم ایفا می کند. آنها کنترل ضعیف روی انگیزه خیش از انجام کارها دارند. اکول اسمیت پیشنهاد می کند در عوض از جملات دستوری مثبت استفاده کنید. لطفاً را برو و لطفاً دستهایت را کنار نگه دار. نمونه های دیگر عبارتند از: بجای بیان کردن خواهرت را نزن، لطفاً دستهای مهربان داشته باش. بجای توپ را نینداز، بگویید لطفاً توپ را در دستت نگه دار. بازی بهترین راه ارتباطی کودک و والدین است. شما می توانید این آموزه ها را در قالب های گوناگون به کودک خیش یاد بدهید. حتما مکانی را برای کودک طراحی کنید که او بتواند با آسانی لباس هایش را مجزا از شما در بکس قرار دهد. با وی بگویید که چی طور می تواند در عرض چند دقیقه تمام وسایلش را جاگزین کند. یکی از مسائل دیگر در این زمینه این است که شما علاقمندی های کودک را برای خیش به صورت یک فهرست درآورید. شما می توانید از آن علاقمندی ها برای تشویق رفتار و شکلدهی رفتار در کودک استفاده کنید. به طور نمونه به او می گویید: پس از آنکه کتاب هایت را منظم کردی، می توانی بروی بازی کنی. این بازی می تواند در محیط خانه با یک اسباب بازی باشد و یا می تواند خارج از خانه با دوستان باشد. رفتار با کودک نافرمان. با توجه به علاقمندی کودک، او را تشویق و تقویت کنید. یعنی کار خوبی که انجام گردیده است با فعالیتی که کودک علاقمند است همراه شود. این سبب می شود که رفتار هم در او سریع‌تر تقویت شود و شکل بگیرد. ولی توجه داشته باشید، سیستم تقویت نباید به باجگیری در کودک تقویت شود. عاطفی برخورد نکنید. وقتی فرزندتان از موضع دفاعی برخورد می کند، شما با آسانی به صورت عاطفی با قضیه برخورد می کنید. هنگامی که آنها ناراحت هستند، شما نیز ناراحت می شوید و گاهی وقتها معلم و بزرگترهای دیگر هم ناراحت می شوند. برعکس این کار، بیایید به موضوعی که وجود دارد تمرکز کنید. با آنچه فرزندتان می گوید یا می کند، به صورت فردی برخورد نکنید. به عنوان مثال، هنگامی که فرزندتان از نوشتن مشق زیاد ناراحت است، با او همدلی کنید و بگویید: درک میکنم نوشتنش مشکل است، اما به عنوان دانش آموز وظیفت انجام دادن تکالیف است. میتوانی قدر استراحت کنی و بعد ادامه بدهی، ولی نباید به خودتان اجازه دهید که معلمش را زیر سوال ببرید، بلکه باید احترام معلمش را در همه حال حفظ کنید. نکته‌ای که در پرسیدن سوالات هست، جر و بحث کردن نیست، بلکه یاد دادن به کودک است که باید به جای واکنش نشان دادن فکر کند. جنگ هایتان را انتخاب کنید. پدر و مادری کردن حتی زمانی که مشکل خاصی هم وجود ندارد کار سختی است، ولی زمانی که یکی از کودکان عمدن بدرفتاری می کند، معضلات چندین برابر می شوند. بنابراین باید انتخاب کنید که چطور انرژیتان را هوشمندانه صرف کنید. به عنوان مثال، اگر فرزند نوجوان شما دوست دارد پتلونی بپوشد که برایش خیلی بزرگ است ولی مود است، فکر می کنید آیا حقیقتاً لازم است روزتان را صرف به خاطر انتخاب بد وی با جر و بحث و بد اخلاقی آغاز کنید؟ از طرف دیگر، اگر فرزندتان به شما بگوید دیگر نمی خواهد به مکتب برود زیرا درس خواندن را دوست ندارد، این دقیقاً زمانی است که باید بگویید: دیگر این گپ ها را نشنوم. خودتان سبک و سنگین کنید و ببینید چه زمانهای بهتر است تکت هایتان را خرج کنید. در واقع باید بیشترین وقتها انعطاف به خرج دهید تا چنانچه احتیاج داشتید اعمال قدرت کنید تا موفق شوید. یکی از مهمترین چیزهایی که باید از یاد نبرید این است که شما نمی توانید فرزندتان را تغییر دهید مگر اینکه اول نگاه خودتان را تغییر بدهید. وقتهای منظمی را برای گفتگو با فرزندتان تعیین کنید. زمانهایی که شرایط طبیعی و آرام است و هیچ جنگ و جدال بین شما و فرزندتان در جریان نیست، کنار فرزندانتان بنشینید و به او نشان دهید که وظیفه خود را به عنوان پدر یا مادر بسیار جدی می گیرید و قصدتان محافظت از او و کمک به پرورش سالم اوست، آنطوری که در آینده شخص مسئول، کرامت، متکی به نفس و شاد و موفق باشد و بتواند از زندگیش لذت ببرد. به او یادآوری کنید که خانواده شما قوانین و ارزش هایی دارد که همه برای این که او آینده روشن داشته باشد رعایت آن الزامی اند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
کامپیوتر به خصوص کیبورد آن را که انباق قلم می دانند، نه تنها در جهان پیشرفته بلکه در اکثر مناطق کره زمین امروزه جای قلم را گرفته و شماری از ملا بنویس های امروزه اصلا قلم در جیب ندارند و مرهون سه انگشت نه بلکه از ده انگشت خود استفاده می کنند. اما مسئله جای دیگری است. قلم شی خیلی کوچک و کیبورد با میدکاری هایی که دارد شی بزرگی است و از آن هم جالب تر این که کیبورد کثیف است، قلم نسبتاً پاک تر از آن که در جیب بالایی گذاشته می شد و می شود. امروزه که ویروس کرونا خیلی هم سبب نگرانی مردم در سراسر دنیا شده، مسئله کیبورد نزد آن خیلی کوچک است و اما به یک نقطه دقت باید کرد که میکروب کیبورد با سابقه خود کمتر از آن نیست. به سلسله نشر تازه ها از جهان تحقیقات در این شماره آلودگی کیبورد را که قبلا نیز یک بار گفته شنودی داشتیم، به تازگی در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده آمریکا ارزیابی شده و ما و شما همه روزه با آن سر و کار داریم، به نشر می‌رسانیم. این مطالب هشدار دهنده جالب را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می‌کند.
تکنولوژی پیشرفته به خصوص کامپیوتر هم مشکلات خود را دارد و استفاده از آن هم رابطه مستقیم به سلامتی کسانی دارد که با این جعبه مصروفند. نتیجه تحقیقات یک سازمان غیر دولتی در بریتانیا حاکی از آن است که کیبورد می تواند آشیانه میلیون ها باکتری و میکروب خطرناک باشد. سازمان غیر دولتی ویچ در لندن این تحقیقات را بر 33 کیبورد کامپیوترهای خود انجام داده است. 4 تا از آن کیبورد ها آنقدر آلوده بود که خطر برای سلامتی فرد تشخیص داده شد. یکی از کیبورد ها هم 5 برابر بیشتر از یکی از وسایل تشناب های اداره میکروب داشته است. برخی از آن میکروب ها در بینی و معده انسان یافت می شوند و می توانند باعث سرماخوردگی و حتی بروز ورم معده در افراد شوند. با گفته جان بوک از مجله ویچ کامپیوتینگ، اکثر افراد دقت کاری برای مبارزه با میکروب در صفحه کلید کامپیوترهای خود نمی کنند. او می گوید ما صفحه کلید را با کمود مقایسه نمودیم. کمود به دفعات پاک می شود، اما حدود 11% افراد هرگز کیبورد کامپیوتر خود را پاک نمی کنند. به گفته این کارشناس، کمتر از 46% از اشخاص فقط در یک ماه یک بار کامپیوتر خود را تمیز می کنند. محققان پوهنتون آریزونای امریکا سال گذشته میلادی اعلان کردند که هر کامپیوتر در محل کار می تواند به طور متوسط بیش از 400 مرتبه بیشتر از میکروبی ترین وسایل کارآمد میکروب داشته باشد. در این روزها ویروس کرونا هیولای تستک به مردم کره زمین محسوب شده و روزانه قربانی های خود را نه تنها در چین بلکه در امسایگی کشور ما ایران نیز می گیرد و هر روز تازه های نگران کننده را می شنویم. آمادگی و اهتمامات نه تنها به کیبورد و موز کامپیوتر بلکه به سایر چیزها نیز مراعات شود و یگانه راه سهل در اهتمامات به ویروس کرونا را شماری از دکتران و نهادهای زیربط با شرح طویل و یا مختصر از طریق رسانه ها و سایت های اجتماعی یکی پی دیگر به نشر می رسانند که بهترین راه جلوگیری قبل از مصاب شدن به آن دست ندادن، اجتناب از روبوسی و روزانه تا حد توان بار بار دست ها را با صابون و مایه های دستشویی شستن و استفاده از میوه های ویتامین سی دار به خصوص لیمو با آب جوش و بستن پوزبند های تازه را فراموش نکنند. و اما افراد چطور می توانند خود را در برابر میکروب های کامپیوترشان محافظت کنند؟ یکی از این راه ها تمیز کردن صفحه کیبورد با دستمال آغشته به الکل است. رای دیگر تمیز کردن آن با دستگاه فشار هوا و سایر میکروب کش های قوی است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه های بعدی امیدواریم و خصوص از ویروس کرونا در